الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین، سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. بحثی رو امام رضوان الله علیه تحت عنوان القول فی شرائط الذمه آغاز کردند. ما این بحث رو در واقع به پایان رسوندیم. تمام مسائل مربوط به این بحث رو در جلسات گذشته بحث کردیم. آخرین مطلبی که در این مسائل مطرح شد بحث مسئله دهم بود که قسمت اولش بحث سلام بود که جلسه گذشته نتیجه نهاییش رو اشاره کردیم. و آخرین عبارتی که امام رضوان الله علیه تو این بحث داشتن بحث یستحب و یزترهم الی اضیق الطرق بود که اشاره کردیم که مصدرش روایتی است که از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن. البته اون جلسه شما گفتین روایت تو صحاح هست، نمیدونم به چه سرچی اینو پیدا کردیم. من که سرچ کردم پیدا نکردم. تو صحاح کجا پیدا کردی؟ با چی پیدا کردی؟ همینجوری علم رجما بالغیب گفتی؟
جامعه پیدا کردم.
ولی توی خود صحاح من سرچ کردم پیدا نکردم مثلا همچین روایتی رو. و گفتم چجوری اون روز پیدا کردی که من پیدا نکردم؟ نمیدونم، من پیدا نکردم. حالا بالاخره روایتی است که قاعدتا مصدرش مصدر سنیست، چون در روایات ما که نیست. حالا نمیدونم واقعا تو روایات اونا هست یا نه. اونقدری که من جستجو کردم پیدا نکردم. حالا البته ممکنه باز مثلا یک کمی عبارتش فرق داشته، ممکنه پیدا نکنه. یک ذره که تغییرات باشه ممکنه پیدا نکنه. علی حال یه روایتی است که گفتیم این روایت رو مرحوم شیخ تو مبسوط اشاره کرده، مرحوم ابن ادریس از شیخ در سرائر اشاره کرده. این دو بزرگوار در حد رویه مسئله رو گذروندن، اما به مرحوم صاحب شرایع محقق که رسیده ایشون فتوا داده. فتواش هم فتوای به استحباب بوده. بعد از ایشون هم دیگران اومدن در ذیل فرمایش ایشون توضیح دادن که مقصود از این که مستحب اهل کتاب و اهل ذمه رو ما وادار کنیم به راه‌های تنگ‌تر حرکت کنن، یعنی اون وقتی که مثلا ما مسلمونا توی راه هستن اونا رو بفرستیم دو طرف جاده، وسط جاده، اصل جاده رو بذاریم برای مسلمونا، اونا رو بفرستیم به اون جناحه جاده، و الا وقتی مسلمونا نیستن اونا هر جا خواستن برن مشکلی نیست. اون جلسه عرض کردم با این روایت نمیشه چنین چیزی رو ثابت کرد. یعنی ما استحباب اصطلاحی به معنای فقهی رو باید به استناد یک روایت معتبر ثابت کنیم و اینو نمیشه. حالا البته امام فرمودن یا فقها فرمودن، عرض کردم بنای فقها در استحباب و کراهت بر خیلی دقت نیست، یعنی خیلی با تسامح اینجا رد شدن. حتی کسانی مثل امام که قائل نیستن به تسامح در ادله سنن این تعابیر رو دارن. اون جلسه هم عرض کردم که مرحوم عاشق جوادهای تبریزی اول رسالهشون خودشون رو خیالش راحت کرده، تو همون بحثای مقدمات اجتهاد و تقلید اونجا اشاره میکنه، میگه این شه هر چی ما اینجا مستحب و مکروه میگیم چون خیلیاش بنا و مستندش مستندات معتبر نیست اینا رو رجاءً انجام بدید. اما اول ایشون مسئولیت خودشو در واقع چیز کرده که خالی کرده مشکل رو، که بالاخره بعدن نگن چرا شما فتوا به استحباب دادید در حالی که روایت معتبر نداره، شما خودت قائل نیستی به تسامح در ادله سنن. ایشون فرموده شما رجاءً انجام بدید، یعنی اینا استحباب اصطلاحی نیست. تو این بحث عرض کردم این که حالا یه وقتی حاکم چنین چیزی رو مصلحت ببینه و این رو بخواد انجام بده جز اختیاراتشه، اما اینکه خود این فی حد نفسه یه قاعده ای باشه که ما مثلا اونها رو به وادار کنیم به راه‌های تنگ، نه. فقط اون قاعده اون بود که دیروز اون جلسه عرض کردم که در واقع با پذیرش ذمه اونها شهروند میشن، اما شهروند درجه دو که جلسه قبل عرض کردم در قبال اینکه کشته نمیشوند شخصشون حفظ میشه، در قبال اینکه رقیت برای اونها پیدا نمیشه یعنی شخصیتشون حفظ میشه، در قبال اون یک به اصطلاح جزیه ای پرداخت میکنن و شهروند میشن. اما شهروندی میشن که شهروند درجه دو هست، که اینم نکتش اینه، سرش اینه، فلسفش اینه که احساس فشاری بر اونها باشه که اونها بر اثر این احساس فشار تمایل پیدا کنن به مسلمان شدن، که ولو به خاطر این فشاری که برشون هست، البته فشار نه به معنای این که ظلم به اونها بشه، به هر حال یک تفاوتهایی بین اونها و مسلمانها تو جامعه اسلامی باشه که اون تفاوتها باعث بشه اونها رغبت پیدا بکنن به این که مسلمان بشن. اون چه که مطرحه اینه. این بحث تمام میشه. بحث دیگری که باید واردش بشیم و من دیگه مصلحت نمیدونم واردش بشم با این که حالا من بحثش رو اینجا آوردم، بحث احکام ابنی است. من میخواستم این بحث رو به یک جایی برسونم، ولی تعداد مسائلی که امام دارن تو بحث احکام ابنیه زیاده و بعضی از این مسائلش هم نیاز به بحث مفصلی نسبتاً داره، مثلا همین مسئله اول و دوم. حالا من دوتا مسئله رو با هم میخواستم بحث کنم به خاطر اینکه فقها که بحث کردن، مثل علامه هلی تو تذکرت الفقها، مرحوم صاحب جواهر و دیگران مسئله اول و دوم رو با هم بحث کردن، یک جا این دوتا مسئله رو گفتن. حالا من فقط مسئله شو بخونم، چون درس اصول ما تمام شد، این درس چهارشنبه فقهمونم ما امروز میخوایم تعطیلش کنیم با اجازه آقایون، و همین اول بحث القول فی احکام الابنیه فعلا این رو تعطیل کنیم. فقط حالا برای اینکه رفقا آمده بودن، من میخواستم این قسمت رو حالا یک اشارهی بکنم. خود رفقا تو ایام تعطیلات اگر مطالعه ای بکنن خالی از وجه نخواهد بود. مسئله ای که امام میفرمان اینه که لا یجوز احداث اهل کتاب و من فی حکمهم، کسانی که در حکم اهل کتابن. خاطرتون هست اول بحث ذمه امام اهل کتاب فرمودن یهود و نصارا، من فی حکمهم یعنی مجوس. ما گفتیم هر کسی که خود رو به یک کتاب آسمانی نسبت بده، ما بهش میگیم اهل کتاب، چه یهود و نصارا باشه چه غیر اینا. در مورد مجوس هم روایات داریم که اینا اهل کتابن، بنابراین تعبیر حالا فی حکم اهل کتاب دیگه حالا تعبیری است، ولی مقصود امام اینه اهل کتاب یعنی یهود و نصارا، من فی حکمهم یعنی مجوس. لا یجوز احداث این جماعت المعابد فی بلاد الاسلام، اینها نمیتونن در سرزمین های اسلام معبد درست کنن. کلبیع و الکنائس و الصوامع و بیوت نیران، بیعه کنیسه، صومعه، بیوت نیران هم که همین آتشکده ها، که بیوت نیران مربوط به مجوس، صوامع و بیع مربوط به نصارای، کنائس مربوط به یهوده، البته معمول توی عرف عربی به مکانهای عبادت یهود کنیسه میگن، به مکانهای عبادت نصارا بیعه و صومعه. ولو احدثوها، اگر اینها این چنین جاهای عبادتی رو ایجاد کنن، وجبت ازالتها علی وال المسلمین، اگه اینا برن کلیسا درست کنن، کنیسه درست کنن، آتشکده درست کنن، والی مسلمونا واجبه برش بره اینا رو از بین ببره. این مسئله اول. مسئله دوم که عرض کردم این دو تا مسئله رو با هم دیگه فقها معمولا بحث کردن اینه. امام میفرمایند لا فرق فی ما ذکر، فرقی در اون چه که در مسئله اول گفتیم نیست. لا فرق فی ما ذکر من عدم جواز الاحداث و وجوب الازاله، که در مسئله اول گفتیم وجوب ازاله، نه ازاله نجاست ها، وجوب ازاله یعنی همون ازاله اون صوامع و بیع و کنائس. بینما کان البلد مما احدثه المسلمون، میخواد بلد اون سرزمین، اون شهر جایی باشه که مسلمان ها اصلا این شهر رو ایجاد کردن، کل بصره و کوفه و بغداد و تهران، تهران ما هم اسم برده ایشون. ایشون میفهمد شهرهایی باشه که اصلا مسلمان ها ایجادش کردن و جمله من بلاد ایران، مما مسرح المسلمون، که مسلمونا خودشون اینا رو آباد کردن. این شهر نبوده، مسلمونا آمدن بصره رو درست کردن، کوفه رو درست کردن، بغداد رو درست کردن، تهران رو درست کردن. مثلا از ابتدا توسط مسلمونها ایجاد شده. او یا اینکه فتحها المسلمون انوطن، انوطن یعنی قهرن و غلبتن، یعنی به زور. یا نه اینطوری نباشه، مسلمونا جنگیدن، سرزمینی که مال کفار بوده به زور گرفتن. به اینها میگن اراضی مفتوحت انوطن، یعنی اراضی که فتح شده ان به قهر و غلبه. مقصود سرزمین هایی است که ساکنین این سرزمین ها تا اون موقعی که مسلمون ها برشون به صورت نظامی غلبه پیدا کردن، اینا مسلمون نشدن، تا اون لحظه آخر مقاومت کردن و بعد مسلمون ها بر اونها غلبه پیدا کردن، سرزمین اونها رو فتح کردن، که به اینها میگن اراضی مفتوحت انوطن. که تا حالا یه بحثی داره تو حکم بحث اراضی که این ارزش للمسلمی، که امام مثال میزنه که کثیر من بلاد ایران و ترکیه و العراق، که بعضی از شهرهای ایران، بسیاری از شهرهای ترکیه و عراق اینا از این قبیله، که اصلا عراق بخش وسیعش اراضی مفتوحت انوطنه، که بهش میگفتن سواد العراق، چون سبز بوده این سرزمین و از دور که میامدن سیاه میزده، بهش میگفتن سواد العراق، یعنی سیاهی عراق، چون سرزمین بین دجله و فرات سرزمین حاصلخیزیه، اون سرزمین سرزمین سبزی بوده. امام میفهمان فرق نمیکنه مسلمونا این شهر رو ایجاد کردن یا مسلمونا به زور این شهر رو فتح کردن. بله، او صلحن، یا نه مسلمونا بر این شهر از طریق یک قرارداد صلح تسلط پیدا کردن، نه اینکه انوطن قهرن و غلبتن نبوده، صلحن آمدن. او صلحن الا ان تکون الارض للمسلمین، یعنی با اونا قرارداد مصالحه بستن که آقا این زمین مال مسلمونا، چون اراضی مفتوحت انوطن که عرض کردم حکمش اینه که للمسلمین، اما این اراضی صلح تابع مصالحه است. حالا صلح کردن مسلمونا، گفتن آقا ما با شما صلح میکنیم به شرطی که این مناطق هم جز مناطق ما باشه، تحت سلطه ما باشه. امام میفرماد ففی جمیع ذلک یجب ازالت ما احدثوها، در تمام این سرزمین ها، چه اونایی که مسلمان ها ایجاد کردن، چه اونایی که مسلمان ها به قهر و غلبه گرفتن، چه اونایی که مسلمان ها با قرارداد صلح گرفتن، اگر اینها یک چیزی درست کردن بعد از اینکه دست مسلمان ها افتاد، خوب دقت کنی، بعد از اینکه این دست مسلمان ها افتاد، یعنی از زمانی که اسلام آمده تو اون سرزمین، اگر کلیسای اونجا ساخته شده، اگر کنیسه اونجا ساخته شده، اگر آتشکده اونجا ساخته شده، اون یجب ازالتها، باید اون رو والی مسلمان ها نابود کنه. و یحرم ابقاؤها، باقی نگه داشتنش حرامه، کما یحرم الاحداث، همچنان که تأسیسش حرامه. و علل ولات، بر والیان مسلمان، ولو کانو جائرین، حتی اگر اینا ولات عدل نیستن، ولات جوره، ولو بر والیان جائر واجب است منعهم عن الاحداث و ازالت ما احدثوه، واجبه برشون اونی که ایجاد کردن از بین ببرن و منع کنن از احداث. سیما مع ما ترا من المفاسد العظیمه الدینیه و سیاسیه و الخطر العظیم علی شبان المسلمین و بلاده، به خصوص با اونچه که دیده می شود، ما تو را آنچه که دیده می شود یا ترا یعنی تو می بینی، از مفاسد فراوان دینی و سیاسی و خطر بزرگی که بر جوانهای مسلمان و سرزمینهای اسلامی چنین مراکزی دارد. که حالا طبق این فرمایش امام، که حالا نفهم مشهور فقها فتواشون اینه، سرزمینهایی که دست مسلمان هاست، چه اونهایی که خودشون ایجاد کردن، چه اونهایی که به قهر و غلبه گرفتن، چه اونهایی که به صلح فتحشون کردن، از زمانی که مسلمان ها میان دیگه هیچ اهل ذمه حق نداره اونجا بیاد مرکز دینی را بندازه، عبادتگاه را بندازه. البته نسبت به اون مراکزی که در سرزمین‌های غیر مسلمان‌ها بوده و اینا توسط مسلمان‌ها فتح شده یا صلحاً به دست مسلمان‌ها افتاده، اینجا امام چیزی نفرمودن و فقها اینجا خیلی‌هاشون این بحث رو مطرح کردن که تخریب اون کلیساهایی که قبل از اسلام بوده یا کنیسه‌هایی که قبل از اسلام بوده تو این سرزمین‌ها، اونها واجب نیست، بلکه برخی گفتن اصلا جایز نیست و دلیلشون هم سنتی بوده که مسلمان‌ها داشتن در صدر اسلام که وقتی وارد سرزمین‌ها می‌شدن نمی‌رفتن کلیساها و کنیسه‌ها رو تخریب بکنن. البته بعضی انقلت کردن که حالا اون سنت مسلمان‌ها از کجا معلوم که مثلا معتبر باشه، ولی این سنت، حالا این نکته رو عرض کنم، این سنت همچنان در تاریخ اسلامی بوده و حتی عثمانی ها که یک دولت متأخر هستند در تاریخ اسلامی، اینها هم وقتی مسلط شدن بر سرزمین های مسیحی کلیساها رو تخریب نکردن. مثلا در یونان که یکی از سرزمین هایی است که سالها قرنها عثمانی ها بر اونجا مسلط بودن، عثمانی‌ها هیچ کلیسایی رو تخریب نکردند در یونان. کنار هر کلیسایی یه مسجد بنا کردند، اما کلیسا رو تخریب نکردند. هرچند بعداً که مسیحیان بر اون منطقه غالب شدن، یعنی در یونان وقتی مسیحی‌ها به قدرت رسیدن، قسمت شمالی یونان مسلمان نشینن الان هم هستن، همون مناطقی که معمولاً مشکلاتی هم داره، اونا نه. ولی اون که بالاترش که قبرس میشه هیچی. بعد اون یونان قسمت اعظمش که مسیحی نشینه الان هیچ مسجدی نداره. تمام مساجد رو وقتی اینها به قدرت رسیدن مسیحیان، تمام مساجد رو تخریب کردن یا مساجد رو تبدیل کردن به جاهایی مثل استبل و طویله که توهین باشه به مسجد. البته اکثرا تخریب شده مساجد و قبلا هم شاید اینو گفتم، دوستان بودن شنیدن که آتن تنها پایتخت اروپایی است که هیچ مسجدی نداره. حتی 2004 که المپیک قرار بود در آتن برگزار بشه و من یک ماهی قبل از المپیک هم آتن بودم برای بار چندم یارم نیست، ولی قبلش هم رفته بودم، بازم اونجا هنوز مسجد ساخته نشده بود و حتی کمیته المپیک به یونان تهدید کرد یونان رو که اگر شما در آتن مسجد نسازید، ما المپیک رو از آتن منتقل می‌کنیم به جای دیگری، به دلیل اینکه بازیکن‌ها و تماشاچیایی که مسلمونن اینا مسجد می‌خوان، حتما باید شما مسجد داشته باشید. که اون موقع یک جنگی بود و دولت یونان و اون کلیسای به اصطلاح یونان هم میخواست یه زمینی بده به مسلمان‌ها بیرون شهر یه جایی به عنوان مسجد، ولی تو شهر باز حاضر نبودن توی خود آتن این کار رو بکنن. که حالا اون موقع هم ما تلاش‌هایی کردیم، من با اسقف اعظم یونان اون زمان که بعداً فوت شد با ایشون ارتباط صمیمی داشتم، یک بنایی گذاشتیم برای ساختن یک مسجد برای ایرانی‌ها که حالا دیگه بعدش ایران متأسفانه پیگیری که باید نکردن و ایشون هم مرد، ظاهرا دیگه نتونستن اون مسجد رو بسازن. علی حال این مسئله ایست که امام فرمودن و حالا ذیلش فقها بحثاشون رو من آورده بودم، ولی کن عرض میکنم که اگر اجازه بدید دیگه ما بحث رو به همین مقدار اکتفا بکنیم، چون وارد بحث القول و احکام العدمیه بشیم این بحث رو نمیتونیم تمام کنیم. دنبالش انشالله اگر عمری بود، قدرتی بود، انشالله سال آینده ما این بحث رو ادامه خواهیم داد. نکته ای که فقط من میخواستم عرض کنم خدمت دوستان این استش که بعضی بحث ها، به خصوص این بحثی که الان ما درش هستیم، ما البته باز در حد به اصطلاح فقه متعارف بحث میکنیم، همین بحث اهل کتاب و اهل ذمه و اینا، هرچند حالا بعضی جاها بعضی نکته ها رو یک اشاراتی میکنیم ولی به شیوه فقه متعارف بحث میکنیم. ولی باید توجه داشته باشیم که اینجور مسائل مثل مسئله اهل ذمه اینها یه بحثی است که دارای ابعاد مختلفه، یعنی صرفاً یک بحث مثلا صلات و صوم و حج و اینا نیست، که حالا یه بحثی است مثلا در محدوده مسلمون ها یا در محدوده وظائف فردی، یه بحثی است که ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی داره. و همین دلیل در قضاوت نسبت به مسائل این بحث باید تمام اون ابعاد در واقع در نظر گرفته بشه و توجه بشه که بخشی از اون چی که در تاریخ اسلام تحقق پیدا کرده تو این زمینه ها به خصوص و یا در روایات حتی ظهور و بروز پیدا کرده، این ناظر به شرایط خاصی بوده که توی اون شرایط اسلام قرار داشته و ممکنه اون شرایط چون در زمان ما وضعیت دیگریست وضعیت متفاوتی رو اقتضا بکنه. و همین دلیل خیلی تو اینجا ما به اون روش‌های متعارف و با همون نگاه‌های متعارف ممکنه به نتایج قانع کننده‌ای در بحث‌ها نرسیم. و این نکته هم من قبلا بارها عرض کردم که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه با این که مسئله تحریر الوسیله و بعد از داستانهای سیاسیشون نوشتن، چون میدونید که امام تعلیقه ای داشتن بر وسیلت و نجات مرحوم آستابالحسن اصفهانی که این تعلیقه هم منتشر شده بارها، بعد وقتی که امام رو تبعید کردن به ترکیه، بعد یه داستانی نقل میکنن که حاج آقا مصطفی وقتی رفتن ترکیه بورسای ترکیه بودن امام، حاج آقا مصطفی خب اهل بزله و شوخی و خدا رحمتشون کنه، وقتی میرن اونجا خدمت امام، اتاق که امام می نشستن یک پنجره ای داشته، پرده رو کنار میزنن، یه چشمانداز خیلی زیبایی پشت پنجره بوده. حاج آقا مصطفی رو میکنه به امام، چون بعد از چند ماه حاج آقا مصطفی ملحق میشه به امام، چند ماه میگذره، 6 ماه نمیدونم الان دقیق یادم نیست، چند ماه میگذره تا حاج آقا مصطفی خودشو به امام میرسونه. بعد حاج آقا مصطفی رو میکنن به امام، شوخی میکنن، میگن آقا اینجا که بد نمیگذره، خیلی قشنگه، مثلا قم کجا، اینجا کجا، مثلا خیلی قشنگ. از این چیزا امام سرشون رو بلند میکنن، میفرمان مگه پشت پنجره خبریه مصطفی؟ ایشون میگه بله آقا، بیا ببین چه چشمانداز، مگه شما نگاه نکردی؟ امام میفرمان نه، من این مدت پنجره رو پشتش نگاه نکردم، چون مشغول تحریر الوسیله بودن. امام به صورت متمرکز چند ماه رو میگذارن تحریر الوسیله رو تدوین میکنن، یعنی اون تعلیقاتشون رو که در وسیلت النجات زده بودن میانن داخل متن، عبارات رو یک مقدار تغییر میدن، میشه تحریر الوسیله. که حالا نکته ای هم داشته امام، چون در اون لحظه در موقعیت در واقع رهبری جنبش داشتن قرار میگرفتن، ضرورت میدیدن که این کار فقهی رو تکمیل کنن که در واقع به عنوان یک مرجع در این موقعیت رهبری قرار بگیرن. ولی در این حال که تحریر الوسیله تو این فضا نوشته شده، هم تو مقدمه تحریر الوسیله امام یک اشاره‌ای داره، هم بعضی جاها مثل اینجا مثلا مع ما ترا من مقبل المفاسد العظیمه الدینیه و سیاسیه و الخطر العظیم علی شبان المسلمین و بلادهم، که نظر داره به مسائل سیاسی اجتماعی. اما در این حال من این تو بحث قضا مکرر عرض کردم، حضرت امام رضوان الله علیه با اینکه اینو تو این فضا تدوین کردن تحریر رو، ولی اگر امام بعد از انقلاب فرصت پیدا می‌کردن بازنگری می‌کردن تحریر الوسیله رو، قاعدتا بعضی از مسائل تحریر الوسیله تغییر جدی پیدا می‌کرد. یعنی با نگاه حکومتی، با نگاهی که یک حکومت حالا می‌خواد چه کار بکنه، به خیلی از این مسائل نگاه نشده. ولو وظیفه والی احیانا مثل اینجا که امام فرموده والی مسلمین حتی والی جوز برش واجبه، وظیفه والی تعیین شده، اما این تعیین وظیفه از منظر تعیین وظیفه یک فقیهی بوده که متصدی امور سیاسی اجتماعی نبوده. اگر این فقیه خودش در مصدر سیاست قرار می گرفت، یه مقداری نگاهش نسبت به مسائل فرق میکرد. و همین دلیل ما بعضی وقتا ممکنه برای ما یه مقداری مثلا نوعی مشکل ذهنی پیدا بشه که بعضی از اون چه که تو تحریر میبینیم ممکنه با بعضی از رفتارهایی که مثلا میبینیم دقیقا منطبق نشه، یک بخشش به این برمیگرده که بالاخره کسی که حکومت رو به دست میگیره از یه منظر دیگری مسائل رو میبینه که حالا این منظر باید مورد توجه قرار بگیره و توی این مسائل به خصوص مسائلی مثل مسئله احکام اهل ذمه باید این مطلب دیده بشه که بالاخره احکام اهل ذمه ما از منظر حکومتی داریم بهش نگاه میکنیم. اولا یعنی ما بالاخره به عنوان یه حکومت حالا متصدی این کار میشیم، مثلا کار اهل ذمه با حکومته. ثانیا این باید توی فضای امروزی هم دیده بشه که بالاخره این چجوری با مفاهیمی که وجود داره قابل ترکیبه که ما هم معیارهای اسلامی رو حفظ کنیم، یک ذره عدول نکنیم از ارزش‌ها و معیارها و واجبات و محرمات اسلامی و هم واقعیت‌ها و حقایقی که در اطراف ما هستن رو ملاحظه کنیم. بله، حالا انشالله که رفقا این فرصتی که هست مطالعه کنند و انشالله اگر خدا توفیقی داد سال آینده چهارشنبه من درس اصول عرض کردم، ما درس اصول دوره دوممون که چهارشنبه ها ادامه میدادیم تمام شد قسمت اصول متعارفش. اگر خدا توفیقی بده، سلامتی باشه، قدرتی باشه، امکانی فراهم بشه، چهارشنبه ها از سال آینده ما اصول استنباط نظام، اون بخشی رو که گفتیم از ابتدای دوره دوم اصول که باید به اصول اضافه بشه و در واقع بخش مربوط به نظام سازی اسلامی است بر اساس نظریه اندیشه مدون، انشالله اون رو شروع خواهیم کرد تو بحث اصول و انشالله بحث القول فی احکام الابنیه رو هم سال آینده در کنار اون بحث اگر خدا خواست ادامه خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.